رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود فراوان به شما شنونده ارجمند رادیوی آزادی. سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه، که با تمنای تنصیحتی و روزگاری آباد یکایک شما و این مطالب در مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی تا نیم ساعت آینده در خدمت شما قرار خواهم داشت. اندر سوگواری محمد رحیم سیدر، ادیب و روزنامه‌نگار شناخته و فتاح آدینه، آهنگساز معروف تاجیک. هنرمند هر جا بود سرفراز، گزاره به استاخانه استای چوبکار در شهری پنجکین که میگوید کندکاری بالای چوب کسب اجدادی اوست. سامیان ارجمند، این هنوز نامگوی همه گزارش های مجله ما نیست. اگر تا به آخر آن را گوش کنید، مطالبی دیگر نیز داریم. شنونده ارجمند، چنانی از برنامه های قبلی ما خبر یافتید، سال نوی 2010 برای اهل فرهنگ و هنر تاجیک با دو خبر ناخوش شروع شد. یکی خبری مرگ همکار ما محمد رحیم سیدر، ادیب و روزنامه‌نگار سرشناس تاجیک از روسیه، و فتاح آدینه، آهنگساز محبوب در پایتخت. محمد رحیم سیدر، نویسنده تازه بیان و روزنامه‌نگار خوش سلیقه و خوش قلم، خبرنگار رادیوی آزادی در روسیه که اخیراً از بیماری دیابت قند رنج می‌کشید، روز 3 ژانویه سال روان در سن 57 سالگی در ایام کمالات عمر و ایجاد از دنیا درگذشت. شادروان محمد رحیم را ما همکاران همچون ژورنالیستی حرفه‌ای و در برابر این مردی به ناموس و وطنداری اصیل می شناختیم. هر یک تحولات مهم، مشکلات وابسته به زندگی مهاجران کاری تاجیک را در روسیه او با سلیقه بلند و ناتکرار و مسئولیت بی اندازه به قلم می داد و خبرهای دست اول همیشه مال او بودند. هر تاجیکی که از زخم کاردی گروه های جنایت پیشه یا سکینخیدها در روسیه کشته یا زخمی می شود، قلب محمد رحیم خون می گریست. یادم هست گزارش را در رابطه با کارد باران شدن خورشیده 9 ساله از جانب گروه سرتراشیده ها در نزدیکی منزل زیستش، محمد رحیم می خواند و عشق گلوگیرش بود. صدای خسته و اندوهبارش را می لرزاند و مجال حرف زدن را به او نمی داد. در دایره های ادبی تاجیکستان محمد رحیم را همچون نماینده نسل ادیبانی که با ادبیات با نوآوری ها و تازه بیانی ها وارد شده اند می شناختند. عبدالحمید صمد، ادیب سرشناس، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، در سوگواری این مرد هنر گفت:
محمد رحیم سیدر در سالهای آخری سالهای 80 و اولی سالهای 90 با حکایه و ادبیات وارد شد و سالهایی که بنده در مجله صدای شهر سردبیر بودم و را به کار قبول کردم و مدت همکار هم بودیم. خیلی خوب آغاز کرد حکایه نویسی را و چند حکایه بسیار خوب و مرغوب هم نوشت، از روزگار مردم دیهات، از سرنوشت تلخ انسان ها، و شیوه نگارندگیش خیلی جالب بود، تصویرگرا بود و سبک بسیار خوب داشت. خیلی باعث تأسف است البته که در این سن سال همگی 57 سال عمر دیدن، این برای ادیب دوره کمالات است، دوره کمالاتی نویسندگی است و در این سن سال عالم را پدرود گفتن یک نویسنده خوش استعداد البته باعث تأسف است. خیلی تأسف.
شاعر معروف و شیرین کلام تاجیک خانم گلرخسار در سوگواری محمد رحیم سیدر، ادیب و روزنامه‌نگار خوب تاجیک گفت:
من میخوام بگم که نسل ما که محمد رحیم سیدرم به نسل ما همراه میشود، یک نسل بسیار بدبخت، یک نسل بیروزی، یک نسل بیبرور، و از جمله من اینو در همون قسمت خود محمد رحیم سیدرم میتونم اثبات کنم. یک جوانی با آرزوهای بسیار سبز خود با ادبیات اومد، سخنهای اولینش، حکایه اولینش بسیار جالب بودن و از طرف اهل ادبیات و خواننده ها و نقد ادبی یک بهای خوب گرفتند و ما بسیار از محمد رحیم که از طرف بگیم موادی قراتگین نویسنده ها و خصوصا نثر نویسا بسیار کم بودند، ما امید بسیار بزرگ داشتیم، امید کلان داشتیم و خودی راه و رویش، خودی اندیشه هاش، خودی نوشته های محمد رحیم به همین چیز دلالت میکرد. و این غربت محمد رحیم از غربت همه ما بیشتر، مسکو جای محمد رحیم نبود، این بچه کوهستانی که بهترین لحظه های زندگی خودش تا نوجوانیش در کوهستان گذرانده بود، در هوای سردی اونجا، در گوشنشینی ها در خانه به خانه عوض کردن ها در ناداری ها خودش کم کرد، خورده شد، چه گم کرد و جای دیگر ها کتاب هم نوشت و جای دیگر ها سخن هم گفت، روزنامه هم چاپ کرد در مسکو، سخن هم گفت به گوش مردم که نرسی. من خیال میکنم که رحلتی بسیار بر وقت این جوان مرد بنانگ و ناموس و با استعداد، این البته همون فاجعه ملی ما هست، این هم یکی از قربانی های همون فاجعه هست و صد حیث که محمد رحیم زود از ما رفت هنوش نگفتم و اون چیزی که خیال میکنم در بایگانی محمد رحیم هست باید برای ما گرانبها باشد و من بسیار میخواستم که خانوادهش، خانومش که عالم هست، بچه هاش و دوستاش این اثرهایی رو که هنوز روی چوب رو ندیدن جمع گیر کنن، در آینده یک کتاب خوبی رو با نام کتاب محمد رحیم سیدر و دنیای این جوان مرد پرارمان داشته باشد، دور از زبان و از فرهنگ و از دوستان خود. ما را ترک کردن محمد رحیم این البته گناهی ما را کم نمیکند، زیاد میکند، چون که دیروز ما عبدالفتاح آدینه را همچنه از دست دادیم در روزای سال نو، نم در تنهایی، در گوشه تنهایی، در وطن خودش، در گوشه تنهایی از دنیا را. و این تنهایی ما که ما از دست میتیم این گناه ما هم هست. از دنیای محمد رحیم با خبر می بودیم، از آرزوهاش، از رنجشهاش، از اون چیزهایی که این جوان را هر زمان از ما دور میکرد و خیلی دور کرد، مگر آگاه می بودیم و همراه می بودیم شاید که مور اینقدر زود ترک نمی کرد. باید هم وقتی که از دنیا می روند در پهلوشان یا روزوشان باشد، باید هم یک قطره آبی که نامش وطن است اونم باید که پیش از رفتن باید که بلبی اون چکنده باشند و اون حضرت یاسینی که سخن انسان است و پیوانگرش به خدا اون باید که اون شنیده باشد. خب ما خیال میکنم که آفریدگار که اون جوان نازنین با استعداد رو آفرید و از ما گرفت با او مهربان باشد، جوش جنت باشد.
اکنون پاره ای را از مجموعه حکایات محمد رحیم سیدر گهواره ناز برایتان قرائت میکنیم. تمسخوری بخت بود یا بازی قسمت بود که صدف ماه قدرس در یک فصل زیبای بهار خانه نظری گهواره تراش آمد، همراه مادرش برای اپش گهواره خری. با گهواره گلکاری آن روز از این خانواده نقش دیگری را هم در دل برد، نقش مهری پسر گهواره تراش سفر. برق چشمانی شوله پاش او در دل سفر هم آتش انداخت. خانه آباد کردند. چند سال گذشت ولی نخل امیدشان بار نآورد. پس از 10 سال خانداری سفر خانه و در را به صدف ما گذاشت و نه بینم و نه سوزم گویان از این جای ها دورتر رفت. خانه نو آباد کرد، فرزند یافت، ولی مهری صدف ما از دلش نرفت. در دوری بیشتر سوخت. محبت محبتی اول گفت و باز آمد. مردک از پی کسب پدر رفت. برای طفلان دیها گهواره می تراشید. زنک آن طفلکان را با دل و نیتی صاف گهواره بندان می کرد. اما به هر دوی آنها یک جا گهواره جنباندن نصیب نگردید. دریغ، دریغ، دریغ. روزهایی که دل سفر در پنجه اندوه مستر می ماند، تفنگ شکاری را می گرفت، در کوه و پشته از پی سید می رفت، آباری دل می برآورد. ولی روز عیناً در همین خیل روز زمستان بهار نما در شخ خوشدره از پی نخچیر پرید و جان داد. آخرین گهواره تراشیده او را صدف ما و کسی نداد، در شیفت آویخت. از همان روز صدف ما در این حولی یکه و تنها زندگی کرد. او پیر شد، زود پیر شد. درازی شبهای سیاه مویش را زود سفید کرد، به جای قامت راست و موزون در بساتش سوته اصا ماند. دادرش حکیم جان چند بار از جعفر آمد که بیا اپا خانه و در قلف بزن و رفته با ما زندگی کن. نی گفت کم پیر، عذر پیش آورد. مردم دری خانه را بسته چراغ کشته بینند چی میگویند؟ یک دفعه دیگر حکیم جان کم پیر را سخت جان بسیر کرد. اپا پیر شدی، دیگر مداری خانه پایی نداری، خانه و در تفروش، با ما باقی مانده عمرت گذران، نخواد یک لبی نان ما از تو دریغ داریم. کمپیر آتش گرفت و گفت هر کس از دست و پای خود نماند دادری جان، یک لمنانی بیمیند صد تومنی دنیا. عمرم همینجا گذشت، خانه و گرخانه هم همینجا باشد بهتر. فقط 3 روز بستری شد کمپیر. در این 3 روز پای مردم از خانه او کنده نبود. همین پگاهی که خود را اندک سبک حس کرد، از حال و احوال مردم جویا شد. دیهت تینجی است؟ شکراچه تینجی. خاصیت نبیردار شدیم شب، خبر داد مغفرت. پسر چه خوبه. در آرزوی پسر چشمانش کند کم بغله. دختر گلبانو دوگانیک تولد کرد و بیخ گوشی کمپیر خم شده گفت ناردانه، طاهر و فاطمه. شکری جانشان، بچه و دختر و عمری دراز. پیری به دولت شوند در این دنیا آباد و آسوده. کمپیر آخرین علمهای نهفتش را به دوگانه رازدانش کمپیری نزاکت گفت. بعد از تگ بالین کلید خانه و در و صندوقش را گرفته به او داد. نان و نمک مردم را بسیار خوردم، پهیلم کنید خیش و تبار، مبادا نان کسی را مفت خورده باشم. از شیر مادرت حلالتر صدف ما، از نام همه جواب داد دوگانه‌اش. اگر قدر نیکی های شما را ندانیم کور می شویم. شما ما را پهیل کنید اوچه، گفت کسی از میان مردها. پهیل کردم، از شیر مادرتان حلالتر. کمپیر سر به بالشت ماند، چشمان خیره فرو رفتهش را به سقف دوخت. ابروان باریکش از جا کوچیده، تیغ بینیش تیزتر شده بود. آب از میان لبهای پرسین بسته کمپیر صدای ضعیف بیرون آمد. آب آوردم. از لبی پیاله 2-3 جرعه به لبش رسید و مگر مدارش بخشید که تلواسه خیستن کرد. برداشتندش. کمپیر با چشمانی حیرت زده از دری کشاده به گهواره تگی شیفت یک دم نگریست. زیر لب چیزی گفت و بی حال به بستر افتاد. و 2 قطره اشک از 2 گوشه چشمانش روی بستر غیل خورد. آب ندا کرد کسی. آب آوردند. ولی لبی او دیگر به لبی پیاله نمی رسید. پخته. فضای دیه از فیغان دلخراش مالا مال گشت. خانه او ماتم سرا شد، چنان که خانه هر آدمی به دولت صاحبی 7 فرزند ساله در روزی ماتم. و اکنون کمپیر درون گهواره خود آرام و آسوده خفته است. یک قبط پیراهن سفید آهری پوشیده خفته است. از تمام دارایی دنیا در بساطش همین پیراهن است. و باز مزه همان قطره آخرینی آب. پاره بود از حکایه گهواره نازی خدا بیامرز محمد رحیمی سیدر. سعدیا مردی نکونام نمیرد هرگیز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. سامیانی ارجمند، خبر مرگ آهنگساز محبوب تاجیک فتاح آدینه صبح 2 ژانویه قلب کل اهل فرهنگ و هنر را در تاجیکستان تکان داد. چنانی همتایان و شاگردانش میگویند فتاح آدینه نمونه نسل هنرمندانی بود که تار و پودی هستیش از نخ مهر و صداقت به وطن و آدم و عالم تنیده شده است. اگرچه تربیت دیده خانه یتیمان بود، ولی هر یک پاره خاک و هر قطره آب سرزمین، خصوصا کوهستان آن، برایش عزیز و مقدس بود. این است که از ایجادش بویی در و چشمه، سبزه نودمیده، خیرامیدن کبک دری و آهوان وحشی در بهاران وطن و چهچه اندلیبان، خنده های گل دختران کوزه به دست در دیهات تاجیکستان می آمد. شادروان فتاح آدینه چند مدت رئیس اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان بود. آهنگ های او برای ارکستر، دسته اسباب های موسیقی مردمی، سیمفونیه های او برای فیلم ها و نمایشنامه ها و ترانه هایش در دسته های هنری کشور فراوان استفاده شدند. سید قلی بلال، آوازخان و آهنگساز سرشناس تاجیک، رهبر انسمبل دریا، در رابطه به همکاریش با این مردی هنر به سوگواری او چنین گفت:
من نمیگویم که او از دار دنیا رفته است، جای او در دیده بود، اکنون به دل ها رفته است. خیال میکنم این سخنا برای استاد ارجمند ما عبدالفتاح آدینه هم تعلق دارد، برای که این مرد بسیار زندگی حلال و پرمحصول گذراند یکی از شاه ستون‌های صنعت موسیقی کسبی تاجیک به شمار می رود. اساس گذاری سیمفونی تاجیک هم عبدالفتاح آدینایف است. تا سالهای آخر تنها ماند. بعد از دست قاتلان به مرگ رسیدن سرش نوروز، او دیگه روحی او در خودش نگنجید. او دیگه تنهایی بسیار یک چیزی وزنین است. من فکر میکنم که یادی استاد فتا آدینایف، ایجادیات او، سرود و آهنگ های او هیچ وقت از خاطر ما فراموش نمیشود، جوشن جنت شود.
ما نیز به دعای همپیشگان این دو مرد نیکنام محمد رحیم سیدر و فتاح آدینه همراه گشته با این مصرع ها اکتفا میکنیم. پس از وفات تربت ما در زمین مجو، در سینه های مردم عارف مزار ماست. شما مجله فرهنگ و اندیشه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و گردانندگی آن را من سفرگل عالمی بر عهده دارم. سامیان ارجمند، کندکاری در بالای چوب یکی از قدیمترین و زیباترین هنرهای اجدادی مردم تاجیک است. ضمناً آن از هنرهایی است که از هنرمند دلبستگی به اندازه به این کسب و تحمل و احساس بلند زیبایی شناسی تقاضا دارد. همکارم شاهین روشن در شهر پنجکین از استخوانه یکی از چنین استاهای چیره دست دیدن کرده است که از چوب خشک مصوره می سازد. بالای چوبی به حس و به زبان نقشهای زنده و تابناک می کند که به چشم هر بیننده صفا می بخشد.
و نشان داد مورخان صنعت نقاشی و حکاکی روی چوب در پنجکین باستان از زمان سعودیان تا به امروز یک هنری رشد یافته و کاربرد آن میان مردم وادی خیلی رایج بوده است. از این خاطر این پیشه نازک و زحمت طلب اصلا به گفته باستانشناسان سلالوی بوده. آن از پدر به پسر و یا شاگرد همچون یک کسب افتخاری آموزانده می شده است. در شهر و دهات پنجکین همین گونه استاهای چوبکار اولادی که میان مردم با هنر والای خیش مشهورند و همه روزه امارت های زیبای کاشنکاری و یا خود مسجد و چایخانه های منقش را بنیان میکنند، تا کنون 10 خانواده باقی ماندند. یکی از همین گونه استاهای چردست سلالوی چوبکار برهان سلطانوف میباشد که میان مردم وادی زرفشان با نام استا حاجی برهان نجار مشهور شده است. استا حاجی برهان را به هنگام دریافتیم که او اگرچه سینش به 80 رسیده است، بدون استفاده آینک آزادانه با نقشبندی و حکاکی روی چوب مشغول بود. راجع به هنری پیش نموده و نازکی های صنعت کندکاری روی چوب و سوال ما چنین پاسخ داد:
السلام علیکم استاد کلام.
السلام.
من میبینم که شما همینجا کندکاری کرده شده در برای چوب. این چی نقص هست و چی کار کرده شده؟
این چوب همینجا زنجیله کندوسیم. با بعد زنجیله بالاش و با اینطور لولچه میکنیم. با بعد لولچه با بالاش و با بسته میکنیم. این هم میش همه یک دیگرش با بسته شده میروید. پدرام و استاد بودن. امکام و استاد بودن. با پدرای اونها هم استاد بودن. همه پیش به پیش آمده است. از پدرام یاد گرفته که با استادام بود. من او سازم یاد گرفتگی قریب 60 سال استاد کردم.
چند بدارم ده؟
دکام 80 با.
استاد حاجی برهانی نجار میگوید پیشه انتخاب نموده او سلالوی است و بیش از 200 سال است که اولاد وی مشغول به این کسب بودند. و افسود
البته یک پدر استاد باشد که فرزند استاد شدنش در کار این گم نمیشدی هنر.
استاد حاجی برهان افسود در حال حاضر 3 فرزندش، چندین جیانهایش نیز نازکی های این هنر اولادی کندکاری روی چوب را آموخته و مشغول به این پیشه بودند و در برابر آنها در طول 60 سال کاریش استاد برهان بیش از 100 نفر شاگردان دیگری را نیز تربیت نموده است که حالا در گوشه و کنار جمهوری و خارج از آن با این هنر آموخته خیش در خدمت مردم بودند. با اندیشه استاد برهان نجار هنوز از زمانهای قدیم استادهای مشهور کشورها از همدیگر درس هنر می آموختند و یا صنعت و تازگی کشف نموده نجاری خیش را به هنگام سفرها تبادل می کردند. استاد نجار میگوید محض با همین طریقه در و دروازه های بغدادی از شهر بغداد تا به شهر پنجکن رسیده است و بعدن استاهای محلی به قول او به هنگام ساختن چنین در و روزنه ها کندکاری و نقش های محلی را استفاده نموده، آن را باز هم زیبا و منقش نمودند.
بغدادی اکنون نامش هم بغداد آورده که نام بغدادی مونده که بغداد آورده که سر کرده با روی همون کشته ساخته و دوام داده که همینه دوامش.
استاد حاجی برهان میگوید در ساختن یک دروازه بغدادی بزرگ 4 استای چیره‌دست بیش از 1 ماه کار میکنند و به هنگام سیقل دادن روی طبق این درها 2000 مراتبه سایر قلم فولادی حکاکی و 60 سامان آلات نجاری با بیش از کندن 3000 نقش های گوناگون روی چوب به انجام میرسیده و پس از این در و دروازه ها به خود رنگ و تابش زیبای گرفته طول 10 ساله ها به مردم خدمت میکردند. اما هینی صحبت دریافتیم که فرزندان و شاگردان استاد برهان با تقاضای زمان این صنعت بابایی خیش را کنون با صنعت اروپایی نجاری آمیزش داده، نمودهای نو هنری کندکاری و قالب‌های زمانوی را در ساختن در و تریزه‌ها و جیوان و کت‌ها و پشتاق و رواق خانه‌ها بر راه ماندند. یک تن از شاگردان استاد در این بابت گفت:
سلام علیکم، مانده نباشید.
و علیکم السلام.
اسم شما چی هست؟
من استا نصرالله.
نصرالله، شما شاگرد استاد برهان هستی؟
حق، من شاگرد حاجی برهان سری استا سلطان. من همه کسب ما پس از ادای خدمت حربی در 20 سالگی آمده و همه تقام به شاگرد ساده تا حال دوام داشت. همه اونرایی که از همه استازو ما یاد گرفتیم با طرز نوی اروپایی آمدگی من با خودمو قوشی میکنیم بزیب کرده سایقل میتیم و منه دوام دادوسیم.
مثلا کدام تریزوی اروپایی یا که درهای اروپایی با کدام نام هم مشغولن؟
حاضر ایتالیانی هست و این روسیوی هست و این خودمو هم حاضر نو برامدگی سامانی هست، ولی سامان حاضر زمان.
از پیشه را چی فرق دارن؟
با نقش نگاره پیشتر کندکاری میکرن، حاضر با اکن همونه سفته میکنیم و با رنگش دیگر می شود و همون نه دوام دادوسیم.
به هنگامی که با این خانواده نجاران خیر خوش می نمودم از استاد تمنیات او را پرسان شدم. این پیر کار اندیشمندانه گفت: تمنا دارم که در دیار باستانی ما این هنر والای نیاکان از بین نرود و فرزندان و شاگردان ما آن را صیقل دهند و همچون یک مکتب هنر نیاکان تا به نسل‌های آینده به ارث گذارند.
شما مجله فرهنگ و اندیشه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و اینک نوبتی بخش پسندیده اکثری هواداران برنامه ما خنده های اشکالود نیز رسید که میزبانش نورالله عبدالله هنرمند شناخته و طنزنگار خوش‌سلیقه میباشد. بیاید ببینیم که کدام پهلوی زندگی جامعه را این بار او در روبروی آینه طنز قرار داده است.
تلاوت خانه انا برادران عزیزی من که باشید، من یک چیز گویم و شما به من ذهن مانید. از منی گنده نصیحت همین، دیگر هرگز دختر نبرارید و به خانهتان کلین هم ندرارید. اگر مبادا به همین مصلحتی من گوش نداده برارید و درارید، دانسته مانید که کارتان ناگزیر به وای میافتد. حالا نامش چی بود؟ اه وای، رادام. از عروسی گفتنی من حیران نشوید، چون که این نام فقط عروسی گفتن در کار. چون که اگر این نام تاجیکی به زبان گردانید میدونید چی میشود؟ یک خودم هم میدانم که تولد خانه. این تا زمانی از دری این درگاه به درون درآمدن به نظرتان همین طور می نماید. همین که به درون درآمدید در حال می فهمید که اینجا تولد خانه نیو تلوت خانه بوده است و صحنه غارت لشکری چنگیز خان یا زچیز که دوره انقلابی خودمان در پیش نظرتان رسا هویدا شده می ماند. اگر مبادا جان و دلتان با قوت باشد و این را حس نکند هم کیسه و قبچقتان در حال این را حس می کند. به خدا که من نو فهمیدم که این بیستو چند نمودی انداز فرمانهای سروری مملکت را چپه و راسته کرده خپکک از مردمی بیچاره به تنظیم امید بسته پول ستاندن راهبرانی همین تنظیمی بی نظام گشته به هر خانه زده در آمده برای لامپوچکای و اکسی پول پرسی از کجا سر زده است. تولدگاه همه آن همین تلوت خانه است. نباشد چی؟ آوای کودک همه را میبیند، همه را میفهمد. آخر ما همه اولاد ابو علی سینا کو؟ چون میبیند که پدر و مادر، بیبی و بابا و خیش و تبارانی به خبرگیری طفل آمده از طرف تلوتخانه غارت کرده میشوند، وای هم به وایه رسیده عیناً همین کاری دیدگیش را میکند. ها چی؟ نگاه کرده شیند بود می؟ اگر شیند و نگاه کند هم در اینجا بغیر از چند نمودی غارتگران و حشرات ضررسان خواجگی دیگر چی را میبیند؟ وای در حال میبیند که چطور کلموش سنیترک خوراکواری مادران جوان را میدوزدد. روبوخ فراش قسم میخورد که محض وای یک کمین شده بالته پالشویکش تنه کودک نو تولد شده را تازه کرده است و با نرخ قیمت خریدن این لطه را هنوز دو ماهی پره هم نشده است و اکنون پدر خوشبخت باید با دو سه بیستومه قیمت این لطه زارمانده را جبران نماید. بعد پیدا شدن میگیرند ای پیری تو مردان، گرگی دربان، شغالی لولک پیچان، کرگسی که گویا تمامی روز طفلی نوزاد را شسته است و راستی تا حال این کاری مهم را به انجام نرسانیده است. گویا آن کودک نوتولد شده بچه کیتی کبوت یا چوجه فیل باشد. کفتاری راهی پدری جوان را میگرفتگی که مبادا وای به دهشت افتاده کودک و مادرش را پرتافتن نگریزد. بعد ریختن میگیرند زاغان، لاشخوران. پس از همه گروهی کلان ها تشریف میارند، خیرس و شیر و پلنگ تخصصی، قصاب ها، یعنی وای قصاب ها، همه در لباس سفید، گویا آنها جیان های حقیقی سینا باشند و ما بی خبر، لیکن با چنگال عقاب و مرده های معذرت میخواهم چهره های در بالا نمبر شده. ویدا تنظیم تا واخوری در بانکی که برای قرض تلوت خانه خانه من تولد شده را میگیرد. گفتم که دختر نبرارید و کلین نزرارید وگرنه.
با همین طنز نورالله عبدالله رسیدیم به پایان مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امیدواریم نوشتن فکر و اندیشه و پیشنهادات خود را عنوانی برنامه ما از یاد نمیبرید. نشانی سامانه ما www.azadi.org. شاد و صحتمند و در پناه خدای مهربان باشید.